بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روز 17 ماه مبارک رمضان است و روز جمعه است. روز جمعه روز موعود ظهور است و روزی است که دلهای شیعیان متوجه ناحیه مقدسه آن حضرت است. این غزل در تناسب با آن بزرگوار است: یوسف گمگشته باز آید، بکن آن غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید، به سامان غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گرد روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. هن مشو نومید چون واقف نی ز اسرار غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. یا بقیت الله، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کن را نیست پایان، هیچ راهی نیست کن را نیست پایان، غم نخور، غم نخور. حال ما، حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان. غم مخون حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب. جمله می داند خدای حال گردان. غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار. تا بود وردت دعا و درس قرآن. غم مخون غم مخون. همطور که می دانید یکی از اعمال شبهای قدر دعای برای سلامتی و فرج آن حضرت هست. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آله و آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. دعای روز 17 جمله های مختصری در عبارت دارد اما بسیار پرمغز و پرمعنا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهدنی فیه لصالح الأعمال واقضني في الحوائج والآمال يوما لا يحتاج إلى التفسير والسؤال. يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين. دعای امروز چند مطلب در بر دارد. یکی این که انسان ها نیاز مبرم به اعمال شایسته و صالحه دارند. تنها ایمان بدون عمل کافی نیست. دوم این که حوائج و آرزوهای به حق رو باید به سوی خدا برد، زیرا اوست قاضی الحاجات. و سوم این که نگفته خداوند احوال ما را و نیازهای ما را می داند. اما هرچند که او می داند، دوست دارد که بندگانش صدای خود را به نجوا و دعای با او، صدای مؤمن را خوش دارد بشنود، و الا اینجور نیست که اطلاعی از امور ما نداشته باشه. او مدیر و مدبره، چگونه میشه؟ برای همین مطلب باز تأکید شده در این دعا که خدایا تو عالم هستی، تو آگاه هستی با اون چه در سینه های مردم این جهان میگذرد، هرچند که به زبان نیاورند، تو آگاهی از باطن امر. و در خاتمه این دعا، خصوصیتی که این دعای امروز داره این که در پایان درود و رحمت به روان مطهر پیامبر و آل پیامبر ذکر شده، چون در ابتدا و پایان دعا اگر ذکر صلوات بشه، برای استجابت اون دعا مؤثره. خب پس از کل این دعا استفاده شد که حتما ما باید یکی اون که به صالح اعمال، اعمالی که صلاحیت داره و هم برای افراد و هم برای اجتماع، باید چنین اعمالی صورت بگیره. حالا این اعمال از کجا ما اون رو بگیریم؟ از چه مأخذی و منبعی؟ خب نمیشه که انسان از چه خودش عملی رو اسناد به خدا بده. باید اعمالی باشه که خودش گفته باشه یا پیامبران اون ائمه اطهار اونها گفته باشن، چون اونها قولشون حجت برای ما. حالا این اعمال صالح هم کم و بیش بیان شده و خیلی هاش هم ما میدانیم، ولی خب باید دنبال کرد و این دستورات و اعمال رو به مرحله اجرا درآورد. من تو قرآن کریم آیات فراوانی است که وقتی ایمان ذکر میشه، عمل صالح هم به دنبال اون ذکر میشه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگر ما در باطن کل ایمان رو داشته باشیم، مراتب عالی ایمان رو داشته باشیم، ولی در عمل تکسل کنیم، خب این تناسب با مسئله بندگی و عبودیت نداره. لذا غزل شماره 407 اونجا در خصوص همین که انسان به اندازه عمل صالح خودش از این دنیا توشه برمی‌داره و محصول و خرمن برای آخرت خودش خواهد بود. مزرع سبز فلک دیدم و راس مهنو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. خب این دنیا مزرعه سبزیست، مظاهر فریبنده در این دنیا زیاد هست، مثل یک زمین چمن سبزی که از دانه های گندم این چمن بیابون به چشم میخوره و اون کشاورزم انتظار داره که یک روزی برسه و از این چمن سبز درو کنه. درو کردن هم با داسه، ولی اگر دست رو دست بذاره، آبیاری نکنه و اون چه لازمه کشاورزی گندم هست انجام نده، بالاخره نمیتونه نتیجه بگیره. حالا اگر کسی بیاد که هم داست داره و همون زمین سبز گندم رو داره و هم وقت درو رسیده، اما دلش تعلق به این مظاهر دنیا و کشاورزی و اینها هست و یا حقوق واجبه رو ادا نمی کنه از این مالی که خدا بهش داده، بنابراین نباید اونچنان در دنیا فرو رفت که او رو از اعمال صالحه و اونچه مرضی خداست چنین تعلقاتی باز خواهد داشت. بعد میگه که خب یادم آمد از کشته خیش، این کشته کاری که کرده بودم یادم آمد و بعد هنگام درو اینا همه یادم میاد. خب باید بگم عمر منم همینطوره، باید از این اوقات اون بهره ببرم، باید درو کنم از این اوقات، باید توچه‌ای بردارم برای آخرت. گفتم ای بخت به خسبیدی و خورشید دمید، تو گرفته خوابیدی و خورشید طلوع کرد، پا نشدی، سحرخیزی نکردی. و این یه نوع محاسبه و مراقبه است که انسان میتونه با تفکرات که انسان رو به خدا نزدیک میکنه با خودش حرف بزنه، محاسبه کنه. گفتم ای بخت به خسبیدی و خورشید دمید، تا که در خواب دنیا میمانی و به فکر خودت نیستی؟ بعد به من جواب داد، گفت با این همه از سابقه نومید مشو، نباید ناامید بشی از این سوابق خوبی که داشتی با خدا. بنابراین شخص سالک در سیر سلوکش ممکنه به یک سختی ها برخورد کنه، ولی چون در مسیر هست باید امید رو از دست نده و کمر رو محکم ببنده و انشاءالله سیرش رو ادامه بده تا به هدف نهایی برسه. سعدی گفته گروهی فراون طمع زن برند، که گندم نیفشنده خرمن برند. گاهی یه آرزوهای بلندی برای انسان پیش میاد که اصلا حقیقتی در اون نیست، جز یک آرزوی خشکی چیزی نیست، جز یک طمع و حرصی در نفس انسان چیز دیگری پیدا نمیشه. لذا نباید طمع به اونجا برسه که از اون طمع یک گمانی که اون گمان یک گمان تخیلی است و واقعیتی ندارد. مثل این که کسی بخواد گندمی نیفشاند و خرمنی ببینه، خب تا گندمی نباشه، تا بذری کاشته نشه، خرمنی هم به دست نمیاد. لذا خیلی میخواد توجه انسان که کوشش کنه در فعالیت خودش یکاری بکنه که تنها در امر دنیا منحصر نشه، بلکه از دنیا برای آخرتش توشه برداره. همطور که مولای متقیان فرموده المال و البنون زینت الحیات دنیا و العمل الصالح حرث الاخره، در غرر الحکم جلد 2 صفحه 62. خب این اول این فرموده در قرآن هم آمده المال و البنون زینت الحیات دنیا. این که انسان بخواد به اموال دنیوی و به فرزندان دل ببنده، بالاخره همه اینا رو خواهد گذاشت و تنها از این دنیا کوچ کرد. اینها برای اهل دنیا یک زینتی است، افتخار کردن به مال و تجارت و عرض کنم سرمایه و فرزند و طایفه و عشیره و حشمت و امثال اونها، اینها یه اموری است که بالاخره زینت داره، ولی زینتش فقط زینت دنیوی است. اما خوشا به حال اونایی که بتونن از این زینت‌های دنیوی اون هدف رو محقق کنن، که حضرت علی می‌فرماید العمل الصالح حرث الاخره، کشت برای آخرت به وسیله اعمال شایسته صورت می‌گیره. عمل صالح مزرعه آخرت. حالا این مقدار کافیست در بیان جمله اول که فرمود اللهم اهدنی فی لصالح الاعمال، و اما جمله دوم وقض لی فیه الحوائج والامال. خب این حاجتها و نیازهایی که انسانها دارن حد و حصری نداره. انسان باید ببینه که چه مقدار از نیاز خود و آرزوی خود برآورده و مقتضای مرضات الهی است. اگر بخواد که نفس را آزاد بگذاره، خواسته های او اونچنان محدودیتی نداره. لذا این که در دعا آمده حوائج و آمال ما رو خدا برآورده کن، خب معلومه که این حاجتهای مهم هست. هم میتونه رزق و روزی حلال تو دنیا باشه و هم میتونه حاجتهای اخروی هم سلوکی و معنوی باشه برای انسان. تا انسان دنبال چی باشه و هدفش چی باشه. لذا در قرآن کریم آمده ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، سوره یوسف آیه 87. این که ما هی از خدا میخواییم و نباید مایوس شویم، چون قرآن کریم فرموده که یأس از رحمت خدا کسانی مایوس میشن که نسبت به خدا کافر باشن، اعتقادی به خدا نداشته باشن. ولی ما باید حاجتمون و آرزومون رو پیش او ببریم و مایوس از نظر و عنایت او نشیم و همیشه حاجتامون خود رو به درگاه اون بزرگ عظیم و محبوبی ببریم که همه چیز در دست اوست و اگر اون نمیخواد هیچ چی نمیشه. امروز داشتیم تو تاریخ آقا امیرالمؤمنین بعد از رحلت پیغمبر و بعد از کشته شدن عثمان یه مطالعه‌ای داشتم اونجا حضرت درباره بعضی از جنگ‌هایی که پیش آمد در ایام حیاتش بعد از رحلت پیغمبر، خب حالات این افرادی که با او دشمنی داشتند اینها رو بیان میکرد. یک جا داره که میفرماید قضای مبرم الهی قلم خورده، یعنی وقتی میخواد یه حوادثی اتفاق بیفته، یه اموری پیش بیاد که چه بسا خواسته ما نیست و از دست ما بیرونه، ولی در قلم قضا رفته که باید این گونه باشه و او هرچند ما به مسائل مفاسد هم نتونیم تشخیص بدیم، او اعلم به مسائل و مفاسد و اون اموری که خواسته ما نیست انجام میگیره. حالا حکمت چیه؟ حکمتش هم خودش میدونه، ممکنه برای ما الان روشن نشه، بعدا روشن بشه، یا اصلا به کلی روشن نشه. لذا ما باید در اموری که پیش میاد تسلیم حضرت حق باشیم. مرحوم استاد می‌فرمودند به وقتی این جنگ‌های جهانی که پیش میاد، یک کارهایی که خیلی بزرگه و هر کارم میکنیم که اصلاح یه برنامه جور بشه نمیشه، مثل همین قضیه کرونا که الان هم میبینید چقدر مردم جهان مبتلا هستن، این لابد یک سر یک حکمتی درش هست که فضولیست ما بخواهیم عرض کنم با نظر شخصیمون تحلیل کنیم مسائل رو. حالا البته این صحبت روها رو هم هر کسی متوجه نمیشه، اونهایی که منقطع شدن به خدا، اونهایی که لا مؤثر فی الوجود الا الله رو در خودشون حل کردن، اونها متوجه این نکات و این اسرار میشوند. هرچند غرق بحر گناه هم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم. شعریست از دیوان حافظ. خب ما گناهکاریم، ولی اگر تو وادی عشق پا بگذاریم، اونجا جز عشق او، جز تأثیرات او رو در این عالم نمی بینیم و برخوردار از رحمت او خواهیم بود. در جمله سوم می خوانیم یا من لا یحتاج الی التفسیر و سؤال. خب وقتی عرض حاجتی میشه، صفات الهی هم در اون دعا آورده میشه. چرا؟ برای اینکه این دعا کننده میخواد خودش رو به اون مرجع حوائج نزدیک کنه. بزرگی او، توان او، قدرت او رو مطرح میکنه تا اینکه بگوید خدا من که نیازم رو به درگاه تو آوردم، از اونجا که میدانم که کارهای من در دست توست، کار این عالم در دست توست و تو خداوندی هستی، یا من لا یحتاج الی التفسیر، خدایی هستی که نمیخواد من برای تو عریضه نگاری کنم. حالا بعضی از مردمی که خب کار ازشون برمیاد، اینها رو جهلشون باید شما بری نامه بنویسی، عریضه نگاری کنی و خواسته خودت رو در اون عریضه بیان کنی تا اون آقا بفهمد شما چی میخوای. اما آیا با خدا ما همین جوره؟ ما باید خدا رو بفهمونیم، بگیم خدایا العیاذ بالله تو جاهلی، نمیدونی حاجت ما چیه، ما باید هی برای تو عرض کنم، توجیه کنیم، بگیم اینجوره اینجوره. این که نیاز نداری تو. چرا؟ چون تو از همه چیز من آگاهی، از ظاهر و باطن و گذشته و حاضر و آینده و همه چیز ما در دست توست و میدانی. حالا این رو چرا میگه؟ از یه طرف میاد حاجتش میگه، نام میبره میگه که خدا من اینه میخوام از تو، این دارم. از یه طرف میگه اصلا تو احتیاج نداری که من برای تو به زبون بیارم. علمک به حالی کفا من سؤالی، تو آگاه هستی، دیگه نیاز به سؤالم نیست. البته مولوی هم یه در این خصوص یه شعری داره، مطلبی داره که میگه اونهایی که اهل دعا هستن دو طایفه هستن، یه طایفه به زبون میارن دعا میگن و یه زبون هم نه، زبونشون زبون دله، نمیگن، از خواسته افتادن، از طلب افتادن و میگن خدا تو که ظاهر باطن ما در دست توست، میخوای بدی بده، میخوای ندی نده. خب حالا رسیدن به چین حالی خیلی کار میخواد، ولی اون چه در این دعا آمده اینی که خداوند و من حاجتم به تو میگم، ولی تو هم احتیاج نداری که من بگم، تفسیر کنم، بیان کنم، سوال کنم. ولی حالا چرا زبان سوال؟ زبان سوال برای خود این بنده است که وقتی عشق به او داره میخواد باش حرف بزنه، میخواد باش گفتگو کنه، نجوا کنه. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. در مناجات شعبانی هم جمله اشاره به همین مطلب دارد. الهی تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری. یا عالم بما فی صدور العالمین صل علی محمد و آل الطاهرین. این دو بیت رو مرحوم حداد زیاد میخوندن. ماییم که از درد و جهان آزادیم، بس کرده ی حق هرون چه هست شادیم، دانیم که جز نکویی ناید زدوست، دانیم که جز نکویی ناید زدوست، آلم از كزبال صرت أدودي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.